تو این قسمت از شاعری حرف میزنم که از یک نظر شبیه در این شاعر به نیما بود. کسی که شعرش مثل شعر نیما با طبیعت آمیخته بود و لحن وحشی و اصیلش صدای یگانه و متمایز بهش میداد. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت 16 ریراست که در اوایل بهمن 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر خنجرها، بوسه ها و پیمان های منوچهر آتشی رو میخونم. منوچهر آتشی سال 1312 در روستای دهرود دشتستان به دنیا اومد. هرچند در شناسنامه‌اش سال تولد 1310 نوشته شده. در کودکی پدرش تبعید شد و خانواده‌اش مدتی آواره بودند. به سن دبستان نرسیده بود که شروع به چوپانی کرد. توی همین اوقات به گفته خودش دوبار پری دید، پریهای رقصان با موهای آشفته. تحصیلات دبستان و متوسطه اول رو در بوشهر و حومه اون گذروند. خاطرات کودکیش از یک طرف به داستان‌ها و مثل‌ها و افسانه‌های مادرش آمیخته شد و از طرفی به خبر درگیری یاغی‌ها با امنیه‌ها و پژواک شیهه اسب و شلیک گلوله. اون موقع دبیرستان سعادت بوشهر فقط دوره اول داشت. از بوشهر هر سال فقط 4 نفر می‌تونستن بعد از گذراندن یک امتحان به دانشسرای مقدماتی شیراز راه پیدا کنن که آتشی هم موفق به این کار شد. رفتن آتشی به شیراز متصادف با سالهای نخست وزیری مصدق بود. تو اون سالها نیما هنوز به شهرت نرسیده بود و آتشی هم بیشتر توللی و نادرپور و مشیری رو میشناخت. مدت کوتاهی با حزب توده همکاری کرد. بعد از کودتا آتشی که دانشسرای مقدماتی رو تموم کرده بود در اطراف بوشهر و بعدتر در خود بوشهر به معلمی مشغول شد. توی سالهای بعد از کودتا آتشی کم کم با شعر نیمایی آشنا شد. سروده های آتشی هم توی مجلات مختلف از جمله مجلات معروف تهران چاپ می شد و خودش هم تابستان ها به تهران سفر می کرد. شعرهای قدیمی تر آتشی حال و هوای نوگرایی محافظه‌کار توللی و نادرپور رو داره. به گفته خودش در همین سفرهای سالهای 34 تا 39 بود که کم کم تحت تأثیر نیما و اخوان و شاملو قرار گرفت. سال 39 آتشی اولین کتابش یعنی آهنگ دیگر رو چاپ کرد. سرمایه چاپ این کتاب رو رضا سید حسینی فراهم کرده بود. در همون سال برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشسرای عالی به تهران رفت. کتاب آهنگ دیگر با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. یک دلیل این استقبال شاید تنوع شعرهای این کتاب بود که تقریبا همه سلیقه ها رو راضی میکرد. بعضی شعرهای کتاب بیشتر حالت رمانتیک جریان نوگرای محافظه‌کار رو داشتن و بعضی نیمایی بودن. بعضی شعرهای کتاب حتی کمابیش مورد پسند طرفداران بعدی شعر موج نو قرار گرفتند. خود آتشی توضیح داده که توی سالهای دهه 30 بیشتر از حجم 3-4 کتاب شعر گفته بود و آهنگ دیگر حاصل گزینش نسبتاً شتاب زده از بین این شعرها بوده. با توجه به تحولی که نگاه و سلیقه ادبی آتشی طی این سالها پیدا کرده بود، این تنوع طبیعیه. جذابیت بعضی از شعرهای آتشی در حرف زدن از چیزهای مطروده، گرایشی که البته خیلی از شاعران دهه 30 داشتند. شعر آهنگ دیگر که نام کتاب هم ازش گرفته شده اینطوری شروع میشه: شعرم سرود پاک مرغان چمن نیست تا بشکفت از لای زنبقهای شاداب، یا بشکند چون ساقه های سبز سیراب، یا چون پر فوار ریزد روی گلها. خوشخان باغ شعر من زاغ غریب است، نفرینی شعر خداوندان گفتار. فواره گلهای من مار است و هر صبح، گلبرگ ها را می کند از زهر سرشار. دلیل دیگر استقبال از این کتاب فضای اصیل و متفاوت کتاب بود که باعث شد فروغ فرخزاد دربارش بگه: آتشی با دیوان اولش مرا به کلی طرفدار خودش کرد. خصوصیات شعرش به کلی با مال دیگران فرق داشت. مال خودش و مال آب و خاک خودش بود. شعر آتشی پر از عناصری مثل اسب و نخلستان و ریگزارهای داغ بود، عناصری که از محیط زندگی آتشی می اومد. تو قسمت‌های قبل از این توصیه نیما که شعر باید سبقه اقلیمی داشته باشه حرف زدم و گفتم که شعر خود نیما چقدر با فضای طبیعی شمال ایران آمیخته است. اما تو شعر خیلی از شاعران معاصر چندان تنوعی از این جهت دیده نمیشه. یک دلیل شاید مرکزگراییه که باعث میشه بخش خیلی بزرگی از شاعران معاصر تهرانی باشن یا به تهران مهاجرت کرده باشن. اگه قسمت‌های قبل رو مرور کنید این رو به وضوح می‌بینید. ولی شعر آتشی که به تعبیر خودش تراژدی زوال زندگی طبیعی و طبیعت از دست رفته بود، در این بین متفاوت بود و جلب نظر می‌کرد. آتشی در نوشته‌هاش هم روی این خصلت بومی شعر تاکید می‌کرد. او درباره نیما می‌نویسه: وجه عمده اساس نوگرایی نیمایی را آغازگری از طبیعت و فرهنگ بومی تشکیل می‌دهد. اگر نیما نیز پس از کشف استعداد شاعری خود می‌خواست از کتاب‌ها آغاز کند، چه بسا به شاعری چون بهار و پروین اعتصامی تبدیل می‌شد، یا بیشتر یا کمتر. آتشی در طول دهه 40 دو کتاب دیگه هم منتشر کرد. با توجه به شهرتی که با کتاب اولش به دست آورده بود، این کتاب‌ها هم مورد توجه قرار گرفتند. هرچند از نظر بعضی‌ها شعرهای این کتاب‌ها تازگی شعرهای کتاب اول رو نداشت. آتشی سال‌ها به دبیری ادامه داد و چند سال قبل از بازنشستگی خودش رو به رادیو تلویزیون منتقل کرد و در قسمت انتشارات سازمان مشغول به کار شد، جایی که جزو ویراستاران مجله‌های سروش و تماشا بود. آتشی گرچه خودش در طول دهه‌های 50 و 60 مجموعه شعری منتشر نکرد، در دهه 50 مشوق گروهی از شاعران شد که کارهاشون رو توی مجله تماشا چاپ می‌کرد و عنوان شعر ناب یا موج ناب رو به شعرشون داد. این شاعران خودشون رو به نوعی میراثدار شعر موج نو می‌دونستند و خیلی‌هاشون مثل خود آتشی اهل جنوب کشور بودند. بعد از بازنشستگی آتشی مدتی در شرکت‌های خصوصی کار کرد و تو دهه 70 دوباره به فعالیت فرهنگی برگشت. از جمله دبیر شعر نشریه کارنامه شد و بعد از سکوتی تقریبا 20 ساله تو دهه‌های 70 و 80 چندین کتاب شعر هم چاپ کرد. تو این مجموعه ها حال و هوای سه مجموعه شعر اول کمتر دیده میشه و آتشی به دنبال تجربه‌های تازه رفته. با این حال هیچ کدوم از شعرهای این کتابا به شهرت گسترده چند تا شعر کتاب‌های اول آتشی نرسیدند. خود آتشی از این مسئله گله داشت چون بعضی از شعرهای جدیدترش رو بیشتر می‌پسندید. آتشی تقریبا هیچ وقت زندگی آسانی نداشت. عشق اولش زنی بود که با کس دیگه ای ازدواج کرد و در جوانی از سرطان مرد. خودش دوبار ازدواج کرد که هر دو به جدایی منتهی شد. سخت‌تر از همه اما شاید مرگ پسرش مانلی در 19 سالگی بود. آتشی در کتاب وصف گل سوری که سال 70 چاپ شده، شعری خطاب به پسرش سروده که در میانش میگه: وقتی قرار شد تو نباشی، در کوچه باد را دشنام دادم، در باد باد بادک را. کرا خطاب کنم وقتی که می گشایم آن دریچه هر روزه را، که هر پسین زمستانی قابی سرشار از هیاهوی از مدرسه به خانه برگشتن تو بود. کرا صدا کنم که نیاید. در آبان 84 جایزه شعر چهرهای ماندگار به منوچهر آتشی اهدا شد. پذیرش این جایزه که اهدا کنندش صدا و سیما بود بعضی از هواداران آتشی را متعجب کرد، اما فرصت زیادی برای گله و شکایت نبود، چون منوچهر آتشی چند روز بعد در اثر ایست قلبی از دنیا رفت. پیکر منوچهر آتشی در یکی از آرامگاه‌های بوشهر به خاک سپرده شد. اسب سفید وحشی بر آخری ایستاده گران سر، اندیشناک سینه مفلوک دشت هاست، اندوهناک قلعه خورشید سوخته است. با سر غرورش اما دل با دریغ ریش، عطر قصیل تازه نمی گیردش به خویش. اسب سفید وحشی سیلاب دره ها بسیار از فراز، که غلطیده با نشیب رم داد پرشکوه گوزنان. بسیار با نشیب که بکسست از فراز، تا رانده پر غرور پلنگان. اسب سفید وحشی با نعل نقره‌وار، بس قصه ها نوشته به تومار جاده ها، بس دختران رو بوده ز درگاه غرفه ها. خورشید بارها به گذرگاه گرم خیش، از اوج قله بر کفل او غروب کرد. مهتاب بارها به سراشی به جلگه ها، بر گردن ستبرش پیچید شال زرد. کهسار بارها به سرگاه پرنسیم، بیدار شد ز هلهله سم اوز خواب. اسب سفید وحشی اینک گسسته یال، بر آخری استاد غضبناک سم میزند به خاک. گنجشک های گرسنه از پیش پای او، پرواز می کنند، یاد انان گسیختگی هاش در قلعه های سوخته رهباز می کنند. اسب سفید سرکش بر صاحب نشسته گشوده است یال خشم، جویای عزم گم شده اوست، می پرسدش ز ولوله صحنه های گرم، می سوزدش به طعنه خورشید های شرم. با صاحب شکست دل ما نمانده هیچ، نه ترکش و نه خفتان، شمشیر مرده است، خنجر شکسته در تن دیوار، عزم سترگ مرد بیابان فسرده است. اسب سفید وحشی مشکن مرا چنین، بر من مگیر خنجر خونین چشم خیش، آتش مزن بریشه خشم سیاه من، بگذار تا بخوابد در خواب سرخ خیش، گرگ غرور گرسنه من. اسب سفید وحشی دشمن کشیده خنجر مسموم نیش خند، دشمن نهفته کینه به پیمان آشتی، آلوده زهر با شکر بوسه های مهر، دشمن کمان گرفته به پیکان سکه ها. اسب سفید وحشی من با چگونه عزمی پرخاشگر شوم، من با کدام مرد درآیم میان گرد، من بر کدام تیغ سپر سایبان کنم، من در کدام میدان جولان دهم تو را. اسب سفید وحشی شمشیر مرده است، خالی شده از سنگر زینهای آهنین، هر دوست کو فشارد دست تراز مهر، مار فریب دارد پنهان در آستین. اسب سفید وحشی در قلعه ها شکفته گل جام های سرخ، بر پنجه ها شکفته گل سکه های سیم، فولاد قلب ها زده زنگار، پیچید دور بازوی مردان تلسم بیم. اسب سفید وحشی در بیشزار چشمم جویای چیستی، آنجا غبار نیست گلی رسته در سراب، آنجا پلنگ نیست زنی خفته در سرشک، آنجا حصار نیست غمی بسته راه خواب. اسب سفید وحشی آن تیغ های میوهشان قلب های گرم، دیگر نرست خواهد از آستین من، آن دختران پیکرشان ماده آهوان، دیگر ندید خواهی بر ترک زین من. اسب سفید وحشی خوش باش با قصیله ترخیش، با یاد مادیانی بور و گسست یال، شیه بکش مپیچ ز تشویش. اسب سفید وحشی بگذار در طویله پندار سرد خیش، سر با بخور گند هوسها بیا کنم، نیرو نمانده تا که فروری زمد به کوه، سینه نمانده تا که خروشی بپا کنم. اسب سفید وحشی خوش باش با قصیله ترخیش. اسب سفید وحشی اما گسسته یال، اندیشناک قلعه مهتاب سوخته است، گنجشک های گرسنه از گرد آخرش پرواز کردند، یاد انان گسیختگی هاش در قلعه های سوخته ره باز کردند. شعر با وصف یک اسب سفید وحشی شروع میشه که سابقه طولانی در تاخت و تاز داره، اما حالا توی آخری ایستاده و با چشمهای خشمگینش به سوارش خیره شده، سواری که دیگه توان مبارزه و قهرمانی نداره. بخش دوم شعر تکگویی سواره. اینجا از خلال حرفهای سوار به گذشته برمیگردیم و صحنه‌هایی از قهرمانی‌های قدیم رو میبینیم. لحن حماسی شعر در وصف این قهرمانی‌ها خیلی گیرا و مؤثره. سوار خطاب به اسب میگه که چرا دیگه نمیتونن بتازن و بجنگن. دشمن دیگه توی میدون با اونها روبرو نمیشه. دشمن از در آشتی در اومده و با پول همه رو خریده. دیگه مردی نمونده که سوار و اسب همراهش بتازن. دوران قهرمانی به سر اومده. دیگه خبری از فرو بردن شمشیر در قلب دشمن و دزدیدن دختران جوان از خانه ها نیست. شعر با برگشت به تصویر اسب خشمگین و ناامید تموم میشه. فضای شعر از خاطرات کودکی آتشی مایه گرفته، از نقل‌هایی که می‌شنید، از افرادی که یاغی می‌شدند، امنیه‌ها رو می‌کشتند و به کوه و بیابون می‌زدند. شخصیت سوار تو این شعر یادآور یاغی‌هایی مثل گل محمد توی رمان کلیدر محمود دولت‌آبادی یا زار محمد توی رمان تنگسیر صادق چوبکه. یاغی‌هایی که وقتی ستم می‌دیدن سرشون رو پایین نمی‌انداختن، تفنگ دستشون می‌گرفتن و ضد کسی که ظالم می‌دونستن شورش می‌کردن. این یاغی‌ها گرچه بدون خطا نبودند، ولی روی هم چهره قهرمانگونه داشتند. ولی شعر آتشی خبر از پایان دوره اینجور قهرمانی ها و یاغیگری ها میده. خبر از مردن شمشیر و شکستن خنجر. هرچند در پایان شعر اسب برخلاف سوار هنوز در فکر تاخت و تاز و شورشه. شعر رو میشه تمثیلی از شکست مبارزان و قهرمانان دیگه هم دونست. کسانی که شاید مبارزشون از نوع گل محمد و زار محمد نبود، شاید اسب سوار نمیشدن و تفنگ نداشتن، ولی مثل همین سوار شکست خوردن، نه در میدان بلکه با فریب دشمن و خیانت دوست. آیا میشه این شعر رو نمادین به حساب آورد؟ هم بله هم نه. این شعر رو میشه کاملا واقع گرایانه دونست. همه اجزای شعر طبیعی و بجا هستن. برای معنی دار شدن شعر نیازی به تفسیر نمادین نداره. شاید حتی شاعر آگاهانه در پی نمادپردازی نبوده، ولی واقعیت رو چنان تصویر میکنه که میتونه آینه تجلی چیزهای دیگه هم بشه. نجف دریابندری در مقدمه پیرمرد و دریای همینگوی نوشته سمبولیسم به این معنای دیریاب و شاید اندکی دشوار چیزی جز دستاورد رئالیسم نیست، یا رئالیسم در والاترین مرتبه خود به سمبولیسم میرسد. هر دو عبارت بیان یک حقیقتند. چیزی که شنیدید قسمت 16 همه پادکست ریرا بود. قبل از تموم کردن این قسمت بهتون خبر بدم که از قسمت بعدی موسیقی جدیدی توی ریرا خواهید شنید که مثل آهنگ خانم ابریز ساخته گروه پرسوناست. اگه به کار گروه پرسونا علاقه دارید، آدرس صفحشون رو توی توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. اونا مدتی پیش آهنگ تازه‌ای منتشر کردن روی شعری از سایه. نمیدونم الان صدای من رو از چه طریقی میشنوید، ولی پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست ریرا پادکست. ممنونم از گروه پرسونا به خاطر ساخت موسیقی پادکست و از شما به خاطر اینکه به ریرا گوش میکنید.
یک سر دنیا